خب دوستان، همینطور که حالا دقایقی قبل هم ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای دکتر مردانی، فوق تخصص بیماری عفونی، دیدیم که به جدیت گفتن که واقعا سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده که وضعیت ایران وخیم هستش و خیلی اورژانسیه و واقعا باید رعایت بکنیم. تاریخ ایران نشون داده که همیشه با هم بودیم، همیشه در کنار هم بودیم، امروز هم که این با هم بودن و در کنار هم بودن و واقعا باید دست به دست هم بدیم تا انشالله بتونیم که این وضعیتی که الان ایجاد شده در کشور عزیزمون ایران رو وخیمتر از این نکنیم و همینی که هست رو بتونیم بهبود بدیم. واقعا اگر مسافرت ضروری ندارید این کار رو نکنید. البته خب میدونید خیلی از ارگان‌های دولتی خیلی از مأموریت‌های خارج از کشورشون رو لغو کردن، حتی مأموریت‌های داخل کشور رو هم همینطور. ما هم طبیعیه که حالا بیه امسال عید امسال رو وقتی وضعیت اینجوری هستش رعایت کنیم دیگه. حالا حتما مثل هر سال که برنامه‌ریزی می‌کردیم بریم به شهر و دیار خودمون، به شهرستان خودمون، به استان خودمون، حالا هر کس هر کجا بود، امسال این کارو نکنیم. واقعا بشینیم توی خونه تلویزیون نگاه بکنیم، کتاب بخونیم، یه برنامه‌هایی که میشه توی خونه انجام داد، حتما که نباید رفت سفر، رعایت بکنیم انشالله که از این وضعیت رها پیدا کنیم. سری در تاریخ معاصر برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه. ساعت 11:31 دقیقه است. رادیو ایران رو میشنوید.
سری در تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو گوش می‌کنید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق کارشناس میهمان برنامه طی دقایق پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین وقایع سال‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی ایران. وقتتون بخیر. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید، در حالی که آقای دکتر مرتضی میردار، محقق تاریخ معاصر ایران، میهمان برنامه ما هستند و به اتفاق ایشون قراره درباره مهمترین رویدادهای سالیان اولیه انقلاب گفتگو کنم. آقای دکتر میردار، سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت عالی جناب و شنوندگان محترم سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خب قرار و بنامون این هست که در مورد مهمترین وقایع سالهای اولیه انقلاب صحبت کنیم. علاوه بر این که ما تاریخ رو ذکر میکنیم به عنوان به نوعی واقع نگاری که مثلا در چه تاریخی چه اتفاقی افتاد، بعضی وقتا بر اساس زمانی که در اختیار داریم یه مقدار تحلیل و تفسیر میکنیم و حاشیه میزنیم. یه برنامه بود فکر میکنم در گذشته، برنامه قبلی یا قبل از اون بود، که بنا رو گذاشتیم بر این که یه مقدار در مورد شرایط سال 59 بیشتر تأمل کنیم، به خاطر اینکه سال 59 اتفاقاتی که افتاد اتفاقات خیلی مهمی بود. بعد بحث این پیش آمد که مهمترین افرادی که سکان اجرایی کشور رو در دست داشتن مثل رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا در سال 59 انتخاب شدن. بعد بحث تخصص و تعهد پیش آمد تا رسید به بحث قدرت. باز وعده کردیم که در مورد اساس قدرت صحبت کنیم. حالا در مورد قدرت صحبت کردن طی 15 یا 20 دقیقه خیلی کار اساساً شاید متعارفی هم نباشه، چون بحث قدرت بحث مصطفاییه، ولی حالا در حد فرصتی که داریم. بذارید من با یک سوال صریح صحبتامون رو آغاز کنیم. آقای دکتر میردار، شما به عنوان کارشناس تاریخ، به عنوان کسی که تاریخ انقلاب رو خوب میدانید و خوب تحلیل کردید، قدرت یا بهتر اینطوری بگم در انقلاب اسلامی ایران قدرت در کجا قرار داشت؟ نه اینکه در دست چه کسی بود، چقدر ارزش و قدر و منزلت داشت.
خدمت عرض کنم که اصولا در نگاه جهانبینی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی که امام به عنوان واضح و مبین این جریان هست، اگر قدرت به اصطلاح یک مقدماتی داره، چون در نگاه امام آدم ها تا مادامی که مثلا تهذیب نفس نداشته باشن، رو خودشون کار نکرده باشن، اصلا نباید ورود به قدرت پیدا بکنه. یعنی خود ساختگی. چرا؟ شما تو قدرت خیلی خدمتتون هست، امکانات ظرفیت های سنگینی در اختیار شما قرار میگیره. اگر در واقع اون شرط لازمی که در واقع در نگاه و جهانبینی امام هست که اون تهذیب نفسه، اون در واقع خود ساختگی شخصیه، روی خودت کار کردنه، خب اون اگه اتفاق نیفتاده باشه، حتما در واقع خسران و ضرر زیادی متوجه مردم میشه. و با همین منطق من دارم عرض میکنم که در ادوار مختلف در جمهوری اسلامی اون خدمت ایده و آرمان امام تحقق پیدا نکرده. در نگاه امام آدم سراغ قدرت رفتن، پست گرفتن، توصیه کردن، توصیه کردن، اینا مذموم منفوره. اما شما وقتی که تو جامعه امروز نگاه میکنی، آدم ها برای پست قدرت حاضرن میلیون ها خرج کنن که به قدرت به دست بیاره. این میشه منشأ فساد.
آی دکتر نکنید، ما اصلا به الان کار نداریم. حالا الان که دیگه از هر من از شمس، ما به سال 57 و 58 و 59 و مثلا 60 کار داشتیم. در سالهای اولی این دو سه سال اول پیروزی انقلاب این نگرش قشنگ و زیبا و لطیفی که شما نام بردید که نگرش امام بود درباره قدرت در ساختار و بدنه اصلی قدرتمندان و سیاستمداران و حاکمان جمهوری اسلامی وجود داشت نه؟
بله. خب ببینید، شما وقتی که مثلا مجلس اول شکل میگیره، شما نگاه کنید، وقتی آدم خاطرات این دوره نمایندگان میبینه، بعد اسناد اداری مختره میبینه، مثلا یا حتی مثلا در سپاه نهادهای مثل جهاد سازندگی، آدم ها اصلا یعنی برای خودشون یک رسالتی تعریف کردن که ساعت اداری معنا نداره، که من ساعت 7 صبح بیام کارت بزنم هم مثلا 4 بعد از ظهر برم، یا مثلا خدمت رو عرض کنم که حقوق چقدر بگیرم. میگه خداوند به من یک توانی داده، خداوند در واقع به من یک فرصتی داده، این فرصت رو باید به نحو احسن در خدمت مردم باشه.
تا اونجا که در توانم.
تو نره. این شما مثلا وقتی خاطرات بعضی فرماندهان سپاه یا مثلا رزمنده های اون دوره میبینیم، یا بچه های جهاد، واقعا دارم عرض میکنم.
اصلا حقوق گرفتن به این معنا نداشت. یه صندوقی بود.
یه صندوقی بود. افراد میرفتن خودشون برای خودشون. نه اینکه مثلا
حالا به اندازه
میگم یه چیزی بردارم. نه اینکه مثلا برای خودش یک مأموریتی تعریف بکنه، برای خودش
به اندازه اینکه حالا گذران زندگی
آنچه او را تمایز میکرد کار بیشتر بود، تلاش
خیلی قشنگ بود. اما
حتی نماینده های مجلس من میدیدم تو مقطع، هم مقطع این نماینده بود مثلا قبلش پزشک بوده، قبل از انقلاب پزشک بوده، مجلس اول پزشک بوده، درآمدهای خوبی هم داشته. خوب. اما وقتی میاد میشه نماینده مجلس، میبینه که خدمتتون عرض کنم که این حقوق که بهش میدن با اون حقوق پزشکی داره مثلا
خیلی
متفاوت داره، لذا میگه من اومدم چیکار کردم، هر اون چه از مجلس میگرفتم همه رو در راه مثلا کارهای عامل منفعه مصرف میکردم. یعنی توفیق ما تو دهه 60 آقای درویش رو همین بود است که مسئولینی که معمولا می اومدن در رأس کار قرار می گرفتن، امور جلو می بردن، کسانی بودن که هیچ چشم داشتی نسبت به مثلا
مواهب مادی و مظاهر دنیوی مادی و زخارف دنیوی
نداشتن.
خب باز هم تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. آقای دکتر مرتضی میردار در استودیو حضور دارن و داریم به اتفاق ایشون درباره وقایع سالیان اول انقلاب صحبت میکنیم. آقای دکتر، اشاره کردید که خب در سالیان اولی انقلاب حتی نمایندگان مجلس برخی بودن که خیلی عرض میکنم که مواهب مادی
نه برخی این زیاده آقای
بسیار دانش. زیاد بودن
حالا بسیار زیاد بودن
قسمت قابل توجه یا از وزرا یا دیگر کسانی که مستر امور بودن اینها وانهادند و آمدند به خاطر خدمت به مردم و مشغول سمت‌های دولتی شدند، حالا هم از نماینده مجلس یا وزیر یا هر چیز دیگرش. خب یه اشاره‌ای هم کردیم به این که مثلا در سپاه در کمیته‌ای که اول انقلاب عرض می‌کنم که وجود داشت، افراد حقوق ما اون صورتی که الان وجود داره نمی‌گرفتن، یه صندوقی بود ماه به ماه هر کسی می‌رفت یه مقداری که نیاز داشت برمی‌داشت، مبلغش اونجا می‌نوشت و به این شکل برادری و اخوت جاری و ساری بود. بعضی از وزرا حقوق نمی‌گرفتن، برخی از وکلا حقوق نمی‌گرفتن، برخی اگر می‌گرفتن توزیع می‌کردن بین مردم و کسی در صدد کسب قدرت و ثروت و امثال اینها انصافا نبود غیر از موارد استثنایی. بگذاریم که حالا کاملا داستان فرق کرد و اینها، به الان کار نداریم، داریم اون سالها رو بررسی میکنیم. حالا اینجا چند تا سوال پیش میاد. یک، اگر قرار باشد که یک کشور بزرگ و حالا 80 میلیونی 80 چند میلیونی الان به زندگی عادی خودش ادامه بده، آیا چنین بوروکراسی معنی بدش رو من نمیگم، به عنوان چیزی که کارکرد داره، فانکسیون داره، آیا چنین بوروکراسی میسر بود؟ من تصور میکنم پاسخ شما منفی باشه، یعنی نمیشه با اون شرایط این الان این کشور رو اداره کرد که مثلا
به لحاظ اداری نه، اما روی کردی و روحی و شناخت آدم ها بله، این به این معنا کسی
ولی به لحاظ اجرایی میسر نه،
قاعده طبیعی که آدم اون چیزی که کشور رو ممکن در واقع تو مقاطی در واقع جلو میبره قانونه
بله.
قانونه.
آره خب بعد یه نظم و نسقی داشته باشه دیگه. وقتی که حجم گسترده ای از کار پیش میاد دیگه اون داستان برادری و اینها رو
خب نه همون آقای نکته هست آقای درویش، محل مناقشه شما همینجاست. چون شما نگاه کنید مرحوم آقای اسکر اولادی خدا من رحمتش بکنه بعد میگفت که ما رفتیم وقتی هیئت های مختلف رو تأسیس کردیم رفتیم پیش امام، به امام عرض کردیم میخوام ما عضوگیری کنیم، امام فرمود نگید عضوگیری کنیم، میخوایم برادریابی کنیم، میخوایم برادریابی کنیم
به
این معنا که مفاهیم و ارزش‌های دینی و اخلاقی توی این شما تو سال 98 هم که باشی در کنار همه این بوروکراسی اداری که هست، اون نگاهی که در واقع به بدنه جامعه داری، اون تلاش به تعبیر مدیریت خب. جهادی که اگه داشته باشی
میتواند برادرانه باشه،
میتواند برادرانه
خب.
باشه.
حالا اینجا سوال
فرصتها این رو خوب توضیح کنه،
تمهید مقدمه شد برای بل. سوال من که فقط 4 دقیقه بیشتر پاسخش ما مجال نداریم. خب یه اشاره‌ای هم کردیم به این که برادری و اخوت جاری و ساری بود، بعضی از وزرا حقوق نمی‌گرفتن، برخی از وکلا حقوق نمی‌گرفتن، اما چه شد که این اتفاق نیفتاد و کاملا اوضاع دگرگون شد؟
به جهت اینکه آیه درویش
من خواهم تو این 4 دقیقه شما توضیح بدید تو اونجایی که حالا
خودتون هر چی جلوتر اومدیم به این معنا که شما چرا رهبری وقتی که گام دوم انقلاب رو مطرح می‌کنن تو گام دوم انقلاب ایشون در واقع میاد گام اول لویج آسیب شناسی میکنه، هم فرصت ها رو در واقع مشخص
کرده
هم تهدید ها. آن چیز رو که آقای درویش ما در واقع توی گام اول انقلاب خدمت ازش فاصله گرفتیم جریان عدالت خواهی بوده، یعنی عدالت به اون معنایی که عدالت حقی یقفی که نداره که این شما عدالت انقدر گسترش پیدا میکنه تا به نگاه آدم ها میرسه، این نگاه های شما هم باید
عادلانه
تا برسه در واقع فرصت ها و مجموعه امکاناتی در اختیار
کمان که در قرآن تصریح شده این مقوله،
اصلا فلسفه وجود حکومت ها همینه.
خب. حالا چه شد که ما به اینجا رسیدیم؟
قاعده آقایه تو من بخشش در واقع بین میبینم که دولت ها خیلی مهمن. دولت‌ها، سیاست‌گذاری‌هایی که انجام میدن، فضایی که درست میکنن.
دولت‌ها منظورتون قوه مجریه؟
قوه مجریه و از قوه قضاییه. یعنی دولت ها مهمتره، یعنی اینکه مثلا اگه این نقش پررنگی دولت ها بعد از دولت مثلا فرض میگیم قوه قضاییه، بعد مثلا میگیم مجلس مثلا، یا این
خب این که میشه کلا میشه کلیت حکومت
ده. حکومت نه، حالا میخوام دولت مونتا تو این در واقع مسیر نقش دولت پررنگ‌تره.
دولت به عنوان قوه مجریه،
به عنوان قوه مجریه.
یعنی شما چون وقت تنگه من به شدت میپرم وسط سال شما سوال میکنم به سرعت، یعنی شما دولت ها رو بیشتر مقصر میدونید در طول این 40 سال که مثلا اون داستان برادری و اخوت تبدیل شد به فرصت طلبی؟
میگم حالا اگه به معنای اخصش دولته، ولی اعمش کل حاکمیته.
ولی اخصش دولت،
اخصش دولته ولی اعمش کل حاکمیت. من میخوام به شما بگم
خب حالا مجالی برای اینکه شما پاسخ سوال من رو بفرمایید نیست، ولی من سوالا مطرح میکنم حداقل برای جلسه آینده، و اینکه مگر این دولت ها از آرای مردم بر نخواستن و کسانی که آمدند و در رأس دولت ها قرار گرفتن کسانی نبودن که سابقه جبهه و جنگ و انقلاب و شاگردی امام و سلطنت
همین رو داشتن، شاگرد امام بوده، سالها بوده. ولی نگاه کنید در قرآن یه آیه هست که در واقع میفرماید که به ابراهیم کسانی نزدیک ترن او رو تبعیت میکنن.
بله،
یعنی به قرب به معنای این نیست که ممکنه طرف شاگرد امام هم باشه ولی با امام فرسنگ ها و فرسخ ها فاصله داره.
بله،
اما از اون ور ممکنه که خیلی مثلا امام ممکنه درک نکرده باشه، ولی مشش، روشش، نگاش در راستای تقویت انقلاب، تقویت جمهوری اسلامیه. اگه ما تو این حوزه بخوایم آسیب شناسی که ماهی درویش، دولت ها بنابراین با مجموعه فرصت هایی که در اختیار دارن، خب اینا رو مثلا میتونستن خیلی، مثلا شما در حوزه عدالت اجتماعی، مثلا مشکلاتی که ما تو جامعه داریم، بیکاری، فقر، نداری، نداشتن، آیا اینها مثلا برای در برند جمهوری اسلامی است؟ به هیچ وجه نیست. این نرخ آمار بیکاری، این در واقع مجموعه‌ای که آدم می‌بینه، مردم می‌شنون، بنابراین مثلا تهدیدهایی که میشه، از اون این اختلاس‌هایی که به وجود میاد، این اختلاس‌ها کسی اختلاس خب میکنه هیچ قرابتی با جمهوری اسلامی نداره. این هیچ قرابتی
شما
نداره.
یقیناً درسته، بله، کسی که اختلاس میکنه هیچ
قرابت
قرابتی
ممکنه
اصلا
که
نداره.
به صورت ظاهر خودش رو
ارزمینه
بفرمایید. مثلا ببین حالا دوره‌ای که جنگ هست، خود جنگ آقای درویش، خود جنگ یک ترمزی بود که همه آدما رو تعدیل میکرد.
خب بله، اون که یقیناً یک انسجام داخلی بود،
یک انسجام داخلی بله. مردم نونشون رو هم تقسیم میکردن.
بله.
مواد خانگی مثلا مصرف
این طبیعیه، به لحاظ روانشناسی اجتماعی هم ثابت شده.
بله. اما دورهای بعدی که اتفاق افتاده، ما میبینیم که در واقع یک مسابقات اتفاق میفته تو کشور.
خب البته قرائن و شواهدی هم وجود داره که بعد از پایان جنگ بود که بیشتر مردم
و مسئولین
نسبت به زخارف دنیوی گرایش پیدا کردن. خب اینم البته فرمان شما متین، حالا بعد یه مجال گسترده‌ای باشه که ما البته نداریم که در این مورد صحبت کنیم. اینا
میشون بگیم
نکات تاریخی
کسی که آقای درویش اینو بگم بعد جمع
مختصر
بفهمونش
اعلام می‌کنن که ما
کسی که در جمهوری اسلامی فرصت طلبی می‌کنه، اختلاس می‌کنه، خدمتتون عرض کنم که با مردم بیگانه است، اینها ممکنه که به ظاهر شناسنامی از جمهوری اسلامی داشته باشن ولی قرابت معنوی و قرابت فرهنگی با جمهوری اسلامی اصلا ندارند.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرتضی میردار و سپاسگزارم به ویژه از شما شنوندگان عزیز ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید. دعوت میکنم که هفته آینده هم این برنامه رو بشنوید. خدا نگهدارتون.
خانم آقایان، ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان رادیو ایران رو میشنوید. بحث ویروس کرونا همیشه و همه جا الان شایع شده و هست. همه ما برای کنترل و مهار کرونا ویروس از مسئولان و مقامات انتظار بهترین و سریع‌ترین اقدام رو داریم، اما باید توجه داشته باشیم، وقتی میتونیم چون انتظاری داشته باشیم از مسئولین، یعنی در واقع وقتی میتونیم انتظار داشته باشیم که خودمون هم در این شرایط رفتار مسئولانه ای داشته باشیم و خودمون رعایت بکنیم. و این اتفاق نمیفته، یعنی این وضعیت به حالت عادی بر نمیگرده مگر اینکه واقعا در کنار مسئولین خودمون مسئولانه رفتار بکنیم. خب حداقل امکان از خونه بیرون نیاییم، تو مجامع عمومی شرکت نکنیم و سعی نکنیم حالا با فرهنگی که داشتیم و داریم و خیلی هم خوبه، عزیز محترمه. خب امسال وضعیت متفاوته، یه قدری این افکار رو بذاریم کنار برای مدتی که انشالله این وضعیت بهبود پیدا کنه. ساعت 11:50 دقیقه است، رادیو ایران رو میشنوید، با ما همچنان همراه باشید. آرزوی همه ما زندگی در آرامش، حالا با توجه به این ویروس انتظار میره شهروندان از ترددهای غیر ضروری و انجام سفر به دیگر شهرها و استانهای دیگه خودداری کنن. امسال فقط به ظاهرم البته یک سری تغییرات جزئیش هم میگیم نداریم. وقتی میگیم عید نداریم، یعنی نه اینکه عید نداریم، خوشی نداریم، تفریح نداریم، ساز آواز نداریم، نه، همه اینا هست. اما خب حالا تو خونی همدیگه نمیریم، میتونیم از طریق تلفن ویدیو کال داشته باشیم، همدیگه رو ببینیم و خب خیلی هم خوبه. ممکنه طرف مقابل شما سالم باشه، شما متاسفانه ناقل این بیماری باشید، شما منتقل کنید. اصلا ممکنه شما خانواده سالمی باشید، یکی بیاد خونه شما، اون ناقل بیماری باشه و منتقل کنه به خانواده شما، شما خودت راضی نیستی واقعا این اتفاق برای خانوادت بیفته. خب پس برای دیگران هم همینو بخوایم. اگر میگیم عید نداریم، فقط همین یک مورد دید و بازدید رو نداریم، وگرنه میتونیم هر لحظه حال همدیگر رو از طریق موبایل، تلفن، این امکاناتی که الان در دسترسمون هست جویا بشیم و بدونیم. شاید اگر در شرایط دیگه غیر از شرایط کنونی بودیم، شنیدن خبر مسافرت تعداد از شهروندان به استان‌های دیگه چندان اهمیتی نداشت و چه بسا خوشحال کننده هم بود که بالاخره مردم یه پولی تو جیبشونه، دارن میرن سفر، میرن خوش بگذرونن با خانوادهشون، با دوستاشون. اما الان که مهار ویروس کرونا منوط به همکاری و مشارکت همه ماست تا از گسترش اون پیشگیری کنیم، واقعا چون این رفتاری قابل توجیه نیست و نشون دهنده نداشتن احساس مسئولیت. یک وظیفه ملیه که هر کدوم از ما به سهم خودمون مانع اشاعه و انتشار این ویروس بشیم. درسته که در شرایط فعلی نباید سفر به شهرها و استانهای دیگر رو انجام بدیم، اما گاهی کسانی ناگزیر از سفر هستن، یعنی باید برن، هیچ راهی نیست. به این دوستان توصیه میشه با رعایت نکات بهداشتی این سفر رو انجام بدن. در صورت مشاهده هر کدوم از علائم کرونا حتما به پزشک مراجعه کنن. پیشگیری از انتقال و اشاعه ویروس کرونا و همه گیری اون وظیفه همه ماست.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
به نام خدایی که دوست داره اگه به بنده هاش چیزی رو اعطا میکنه اونها هم در بذل اون به دیگران بخشنده باشن و چشم و دلشون نسبت به دنیا تنگ نباشه. سلام. با آرزوی اوقاتی خیر برای همه شما در دقایق کوتاه امروز همراه شما عزیزان هستیم. همراه شما هستیم تا در کنار هم مهیای لحظات حضور در آستان کبریایی خدای بزرگ بشیم. خدایی که به بنده هاش نه به حد کفایت که بی نهایت اعطا کرده. امروز با هم از یه آرزوی بزرگ صحبت میکنیم، از داشتن یه چیزی که کمتر کسی توی دنیا هست که خواهانش نباشه، چیزی که اگه داشته باشیمش از همه ثروتهای دنیا بی نیاز میشیم، از آرزوی یک دل بزرگ و چشمی سیر، از داشتن احساس خوب قناعت که نمیذاره وجودمون کدورت بخل و خساست بگیره. مال و دارایی و ثروت یه ویژگی‌های خاصی واسه خودش داره. اول اینکه کسی داشتن ثروت رو چیز بدی نمیدونه. دوم اینکه همه، حتی اونایی که ثروت زیادی دارن، ازش سیر نمیشن. سوم اینکه خیلی‌ها ثروت رو گره‌گشا و درمان مشکلاتشون میدونن. چهارم اینکه برای خیلی‌ها ثروت فقط دو تا چهارتای دنیاییه و چشمشون به ثروت‌های بزرگ زیادی بسته است. دقیقا همین هاست که باعث میشه بعضی از ما نسبت به داشته هامون حریص بشیم و دو دستی محکم نگهش داریم و حاضر نباشیم که حتی ذره ای از اون رو خرج کسی کنیم و یه وقتایی حتی حاضر نیستیم که خرج خودمون کنیم. این مقدمه قصه تلخ و آزاردهندهی به اسم بخل و خساست، قصه ای که واقعیت زندگی خیلی ها رو ویران کرده. اما برای هر دردی درمانی هست و قطعاً برای نجات از خساست همراهی هست. موضوع امروز برنامه به افق آفتاب خساست و ما در مورد خساست با هم صحبت میکنیم. اما شما عزیزان فکر میکنید که چرا ماها دوچار بخل میشیم و راه رهایی از این خساست چیه؟ البته این رو هم فراموش نکنیم که ما میدونیم که بین تلاش برای زندگی و پسنداز و حساب و کتاب زندگی با خساست فرقهای زیادی